سیخ شیشه استاد غلامی 3890. صفحه 234. و انحصار و امری به ذکورت بلانوسه.
من به نظرم از الان این پیشنهاد بهش بدیم که یه سری کارهایی که لازمه برای امام گذاری، حتی دیگران هم یکی سن امام میخوام بذارم برشون مفیده، چون یک جور امکانات عمومی دادن دیگه که آدم بیرون ضایع نشه حداقل. آره من به نظرم کار خوب، اون موقع آدم میتونه حتی مسائل محل ابتدا هم تفکیک بکنه بگه میشه گفت بله بله
کجا امروز دو جا ما جا رد میشدیم، این آقایی که ایش که داشت مرغ زب میکرد بعد بسیم گرفت این رگ اصلی که ازش قضا میره پایین بشتیم بچه چیه گردن خوش جا بود اونو برید از زیر دور تا دور گردن رو اونطوری چاقو زد، بعد این گردن مونده بود، این نصف نبرید بود کامل، این حرام نمیشه؟
من که ندیدم که شاید
بریدن اون نخا موضوعیت داره؟ نخا قطعا نبرید
رگ ها رو میبرن دیگه، دست بزنی این ور اون ور نبض دارید، این رگ ها و نای و منی منی میری بریده میشه. آره این چهار تا دو تا رگ مال آبو قرار
بعد یک پسرما کلن سر رو بروه بزن کنار
کلنش حرامه
حرامه؟
یعنی ببریم با تو پوستمونه بعد درش رو بریم یه خود جزا دست بریم
سيدنا محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
فرمودن در خنثای مشکل دنده ها شمرده میشه، دلیل این رو روایت امیرالمؤمنین بود، قضاوت علی علیه السلام. دلیل قضاوت علی علیه السلام به تنهایی نمیتونه مستند باشه، ما اول باید اینو صافش بکنیم، آیا خنثی مشکل موجود سومی صنف سومی از انسانه یا انسان دو صنف بیشتر نداره، مذکر مؤنث؟ تا این روایت دلالتش درست بشه پس ابتدا این بحث مطرحه که خنثی آیا مذکر یا مؤنثه، یعنی بگیم انسان دو صنف بیشتر نداره، مذکر و مؤنث. اما اگر کسی قائل شد مانعی نداره خنثی بشه موجود سوم صنف سوم، دیگه اون روایت قضاوت امیرالمومنین به درد ما نمیخوره، چون سند روایت که ضعیفه، دلالتش رو هم که گفتیم از حیث عددها گیر داره، گرچه اونو درستش کردیم از حیث دلالت گفتیم چون قسمت اشتباهش روشن پیداست مضر به دلالت نمیشه، ولی اول باید اونو درستش کنیم. و انحصارو امر خنثی به ذکورت و الانوثه، یعنی نوع سومی نداریم، خنثی یا مذکر یا مؤنث، به معنا انه لیس به طبیعت ثالثه للانسان یرحمکم الله. دلیل این انحصار امر چیه؟ لمفهوم الحصر فی قوله تعالی، در آیه قرآن گفته یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء ذکور، شیء سومی نگفته، گفته یا دختر به اشخاص میده یا پسر، یا نمیده بچه. این رو هم آوردن دلیل برای انحصار امر. اون روایت رو که بخش اول دلیل فر روایت ضعفون، ضعف سندی داره. چی؟ ولی سندش صرف ذکر در فقیه کفایت نمی کنه، مگر به فتوای به نظر برخی ها، چون بحث رجالیه، آیا روایات و کتب اربعه حجیت داره یا با کتب دیگه فرقی نمی کنه، بررسی سندی می خواد. مشهور اصولیین میگن بررسی سندی می خواد، کتب اربعه با بقیه کتب تفاوتی نداره. فقط درباره مرسلات صدوق، اونجایی که با قاله میگه مشهور، اون روایت مرسل صدوق رو حجت میدونن، اونجایی که با قاله بگه نه با رویه، با رویه رو میگن مرسله و حجیت نداره. فقط تنها چیزی رو که مشهور میپذیره مرسلات صدوق اگر با قاله ذکر بشه، تو من لا یحضر، اونجایی که سری نسبت اسناد جزمی داده، مثلا گفته قال صادق علیه السلام، قال نبی صلی الله علیه وسلم، اونجا رو گفتن بررسی سندی نمیخواد، اونجایی رو که اسناد جزمیه با قال. فقط تو فقیه مشهور فقها اینو پذیرفتن، آی خویی و شاگرداش نپذیرفتن، ولی مشهور آقایون این رو قبول دارن درباره مرسلات صدوق، اونهایی که نسبت جزمیه با قاله هست، با رویه نه، با رویه رو مشهور اصولیین ضعیف میدونن، اونجایی که اسناد جزمی نباشه. نه نه مزمره نه، یعنی سند یا ذکر نشده یا بخشی از سند افتادگی داره، بررسی نمی کنن دیگه، میگن سند ضعیفه، آیه خویی و شاگرداش روایت میذارن کنار، ولی مشهور اونایی رو که در من لا یعذر اومده با قاله اومده حجت میدونن، معروف هست به حجیت مرسلات صدوق. در واقع توثیقات رو ما یه تقسیم بندی کلی داریم، توثیقات عام، توثیقات خاص. این قاعده بحث مرسلات صدوق جزء توثیقات عام به حساب میارن که یه حکم کلی داره، مرسلاتی که با قاله اومده تو من لا یحضر، فقط هم مربوط به من لا یحضره، مال کتابای دیگر شیخ صدوق نیست، مرسلاتی که در من لا یحضر با قاله اومده مشهور فقها میپذیرن روایت رو، غیر از آقای خویی و شاگرداش تو بین حاضرین بقیه ها خیلی گیر نمیدن به مرسلات صدوق، ولی با رویش حجیت نداره، همه ضعیف میدونن، تو تضعیفش مشکلی نداره. البته قول دیگری هم هست که کتب اربعه کلن بررسی سندی نمیخواد، این هم قائل داریم، همین الان هم تو مراجع قائل داره که کتب اربعه بررسی سندی نیاز نداره. اگه تعارض پیش اومد بحث تعارض مرجحات رو میریم سراغش، بررسی سندی نمی کنن، قائل داره الان، ولی تو اخباریون قائلش بیشتره. فر روایت ضعفان، سندش درست نیست، مرسله، و فل حسر من اون، اون دلیلی که برای انحصار آوردید خدشه داره، نه خود حسر رو، شهید ثانی حسر رو قبول داره که خونسا جنس سالس نیست، طبیعت سالسه نیست، اما آیا این آیه دلالت داره؟ دلالت این آیه رو نمیپذیره، و فل حسر من اون، لذا با واو تفسیری داره ردش میکنه با احتمال، و یعنی ای جازه، یعنی یمکن، خروجه مخرج العقرب، خروج هست در آیه برای اغلبیت اومده، یعنی غالبا بچه‌ای که خدا به مردم میده یا مذکره یا مؤنث. در واقع این خروجه جاز خروجه مخرج العقرب بحث انصراف عرفیه، انصراف عرفی یکی اغلبیت وجوده، یادتون میاد سببهای انصراف عرفی یکی اکملیت وجوده یکی اغلبیت وجوده. آیا اغلبیت وجود انصراف میاره انصراف عرفی؟ که غالبا آقایون میپذیرن، البته هنوزم تو اصول دعوا صاف نیست سببهای انصراف چند تاست، از یکی دوتا میپذیرن تا 9 تا 10 تا اختلاف شدید دارن تو بحث سببهای انصراف. اینجا بگیم که انصراف عرفی داره به افراد اغلب، یهب لمن یشاء اناسا یهب لمن یشاء ذکورا، انصراف به اغلبیت وجود داره و ربطی به ازش استفاده حصر نمی کنیم از جمله خبریه تا خونسا رو بگیم وجود نداره طبیعت سالسه، نفی طبیعت سالسه نمی کنه اگر مسئله اغلبیت مطرح بشه، چون اون اقلیت میشه خونسا دیگه. پس به کمک بحث انصراف اینها اغلبیت وجود دلالت آیه رو زیر سوال میبریم. میشه جور دیگه بحث انحصار رو درست کرد؟ ما تو آیات روایات برای خونسا احکام ویژه نداریم، اگر طبیعت سالسه ای بود قاعدتا آیات روایات متعرضش می شدن، اگر دارای طبیعت سالسه ای بود محل ابتلا بوده، همزمان پیغمبر مثال های خونسا داریم تو اخبار زمان پیغمبر هم درباره، ولی طبیعت سالسه معرفی نشده نه در زمان معصومین معرفی شده. خلاصه تو سر تا سر فقها درگیرن احکام زن رو پیاده کنن یا احکام مرد رو. اگه طبیعت سالسه بود قاعدتا با 300-400 سال که روایات رو با از معصوم صادر شده لااقل تو اون لابلا بیان می شد. پس اصل طبیعت سالسه نبودن رو نمیخواد انکار کنه شهید ثانی، دلیل رو داره خدشه می کنه که این دلیل و این قائل زمیمه کرده، این دلیل غلطه، دلیل برای انحصار دلیل غلطیه، چون انصراف عرفی داره به فرد اغلب. حالا باز این بحث وارد خواهیم شد میاد.
بیان آیه بیان انحصاریت نیست که میخواد بگه چند نوع هست.
نه، انحصار ما دو جور داریم، یه انحصار اصطلاحی داریم که لفظ انما و ما و الا به کار میبریم، یا تو میاد تو بلاغت اصطلاحیش، یه حصر لغوی داریم. حصر لغوی گاهی از اطلاق گیریه، یعنی مولا در مقام بیان اون بحث حقوقی هست، مثلا گفته نجاسات فرزند 10 تاست، 10 تارم برام شمرده، این خودش دلیل بر اینه که 11 اطلاقگیری میکنیم نیست، این حصر لغوی هست. غالب حصرهایی که ما تو استدلال استفاده میکنیم حصر لغویه، اصطلاحیش کمتر به کار میره تو فقه. بله دیگه، در مقام بیان مباحث حقوقیه دیگه، یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء ذکور،
بیان نعمت هاست.
اینم یه اشکال دیگه هست، میتونید بگید اصلا بحث حقوقی نیست. شیخ و جماعتی گفتن قیل، قیل شیخ و جماعتی از علما بعد از شیخ، شیخ طوسی گفتن یورس بالقرآن لانها لکل امر مشتبهن، قبلا قاعده رو هم توضیح کاملش رو تقریبا دادیم، قاعده قرعه. اینجا هم از هر جهت تکلیف خونسای مشکل روشن نیست، چون اگه روشن بود میشد خونسای واضح، خونسای مشکل تکلیفش از حیث حس روشن نیست، نه روایتی داریم نه اصل عملی داریم بخوایم مشکل رو حلش کنیم، از هر حیث گفتن مشکله. لذا میریم سراغ قاعده قرعه، پاسخش آسونه، قائلین قول سوم که قول مشهور الان میخواییم بخونیم میگن ما دلیل خاص داریم، نوبت به قاعده قرآن نمیرسه. پس پاسخ شیخ طوسی رو از دلیل والمشهور رو باید پیدا کنیم. والمشهور بین الاصحاب انهو هین ازن، پس هم اونجا دلیل مشهور جواب قیل دلیل مشهور هست، نوبت به قاعده قرآن نمیرسه چون مشهور اولا شهرت داریم، دوما موثقه هشام ابن سالم داریم. والمشهورو مشهور میفرماد قرعه جایی است که ما دلیل نداشته باشیم، موثقه هشام داریم، نوبت به قرعه نمیرسه. پس اینجا هم قاعده قرعه رو مشهور دعوا نداره، صغرای قاعده قرعه رو قبول نداره، میگه محل نزاع صغرای قاعده قرعه نیست. والمشهور بین الاصحاب، نسخه‌ای که بعد از والمشهور واو داره اون واو رو خط بزنید. والمشهور بین الاصحاب انه حين اذن یورث نصف النصیبین، که توضیح خواهد داد به چه شکلی نصف نصیبین رو حساب خواهیم کرد. خونسا نصف نصیبین رو میبره، یعنی نصف نصیب مذکر و نصف نصیب مؤنث، خودش پشت سرش آورده، بعد کلمه ذکر واو نذاشته، این نسخه کلانتر اون واو بالا جاش پایین بود. نصف نصیب ذکر و نصف نصیب انثا. دلیل اول، موثقه هشام ابن سالم عن صادق علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی الخنسا له مال الرجال و له مال النساء، هر دوتا رو میبره. دوتا ارث که بهش که نمیدیم، که یه نفر دوتا ارث که نمیبره، مراد اینی که نصف دوتا رو میبره، له مال الرجال و له مال النساء. الان میگیم چرا نیست، همین الان خودش میگه، من لازم نیست بگم. قال یورث من حیث یبول فان خرج منهما جمیعا فمن حیث سبق فان خرج سواء فمن حیث ینبعث. ینبعث عرض کنیم خدمت شما، این به آسو معنی کردن کدام یکی با فشار خارج میشه، برانگیخته شدن دیگه، با فشار خارج میشه، با دفع و قوت، کدام یکی از محل مخرجها با قوت خارج میشه، اون مخرج میشه اصلی. البته اینو مشهور قبول نکرده بود، به عنوان روش نیاورده بود تو خونسای واضح. این تیکه معلومه که یا تقیه هست یا اشتباه راوی، خلاصه حجیت نداره، همون بحث دیروز میاد. اگر یه تیکه واضح بود عدم الحجیه، فقط همون تیکه از حجیت میفته. فان خرج سواء فمن حیث ینبعث فان کان سواء، اگر انبعاث هر دوتا هم مساوی بود میشه خونسای مشکل. ورث میراث الرجال و النساء، این هر دو رو میبره. آیا مراد هر دوه؟ نه، نصف میراث مراده. لیسل شهید ثانی داره توضیح میده، لیسل مراد و الجمع بین الفریضتین، قطعا مراد جمع بین دو فریضه نیست، اتفاق داریم، اجماع داریم. پس چی میشه؟ فهوه یعنی میراث خونسا نصف هماست. عرض کنیم خدمت شما، این اصول یادمون میره یه کوچولو، بحث اصول یه کوچولو یادمون میره، دلالت اختزا داریم، دلالت تنبیه داریم، دلالت بالاشاره. دلالت اختزا گاهی عقل دلالت داره، گاهی شرع به این که مضافی در تقدیره. این همون مثال داره بالاختزاست که اجماع قرینه هست بر این که تسالم قرینه است بر این که تمام رجال سهم رجل و نسا رو نمیبره، بلکه نصفشون رو میبره، لذا کلمه نصف مضاف تقدیر گرفته میشه. این به کمک همون قاعده شهید ثانی این جمله رو آورده، لیس المرادو الجمع بین الفریضتین اجماعا. این اجماعا دلیل استناد اجماع نیست، تسالمه، از قطعیات شرعی است، از قطعیات شرعی است. دوست داشتی اون کنار بنویس، از قطعیات شرعی است که به نفس واحده، از قطعیات شرعی است که به نفس واحده میراث دو نفس داده نمی شود. به نفس واحده میراث دو نفس داده نمی شود. این ضمیمه میشه، میشه مثل فسأل القریه که اهل تقدیر می گرفتین، اینجا هم نصف تقدیر گرفته میشه به تناسب این حکم قطعی. به تناسب این حکم قطعی مراد از عبارت ورث میراث الرجال و النساء، یعنی ورث نصف میراث الرجال و النساء، فهو نصفهما. پس به کمک یک قاعده دلالت بالاختزا داریم دلالت رو درست میکنیم، که گفتم گاهی فهمیدن روایات سخته، بحث الفاظ خیلی مهمه که خوب نمیخونید، جاهایی رو که درس آسونه کمتر توجه میکنید، در حالی که اون بحث ها ثمراتش بیشتر از بحث های سخت اصولیه. بحث های سخت اصولی خیلی وقتا ثمراتش تو فقه خیلی کمه، اون مواردی هم که کمه محله ابتلای مردم نیست، خیلی وقتا فقط به درد حوزه علمیه میخوره، ولی بحث های ساده اصولی خیلی وقتا کاربردشون فراوان محله ابتلا هم هست، احکامی که با اونها فتوا داده میشه. از جمله این بحث دلالات ثلاث بالاختزا، به تنبیه، بالاشاره، الا ما شاء الله در فقه ما ازش استفاده میکنیم، الا ما شاء الله، که آدم اگه حواسش نباشه فتوا غلط میده دیگه. الان این باید بگه که دو تا ارث میبره مثلا. لیس المراد الجمع بین الفریضتین اجماعا فهو نصفهما. چی؟ خب دیگه همون یه چیز دیگه پیدا کن برام بعد. دو مضاف دیگر اینجا جا نداره تقدیرش. لأن المعهود فی الشرع، دلیل دوم دلیل عامه. اون دلیل اول دلیل خاص بود، دلیل دوم دلیل عامه. یه مثال بزنم، اگر یک شخصی رو کشتن، یه شیخی رو کشتن، علم اجمالی داریم درباره قاتل، یا آقای الف یا آقای ب هست، قرار دیه رو حاکم شهر حکم بکنه به پرداخت دیه، اگر نتونه با شرایط قواعد دیه رو تشخیص بده، چون تبدیل شده به حق مالی، حکم مال حق مالیه، قاعده اینه که بینشون تنصیف میشه، نصف از این میگیرن نصف از اون میگیرن، یرحمکم الله. تو دعواها این زیاد مثال داره، دعواهایی که باعث قتل میشه دیه بین اون دعوا کننده ها گاهی تقسیم میشه، اگر قاضی نتونه قاتل رو به عینه مشخص بکنه، 4-5 نفرن یکی رو کشتن موجب دیه بوده، اون موقع دیه بین اون 4-5 نفر تقسیم میشه، اگر نشه با قرائن ولو به اقرار به هیچ نحوی امکان نباشه نوبت به تقسیم میشه. همینطور تو بقیه مواردی که بحث مالی باشه، دعوای مالی باشه، میفرماد لأن المعهود فی الشرع قسمت ما یقع و فیه التنازع بین الخصمین، اون مع تساویه ما، یعنی مع عدم الحجه و ترجیح، یعنی حجتی نداریم بر ترجیح، مع تساویه ما یعنی جایی که حجت بر ترجیح نداریم. حالا حجت بر ترجیح گاهی بینه هست، گاهی یمینه، گاهی اقراره، هیچی نیست. مع تساویه ما، اگر عدم الحجه بود یعنی ترجیح بود، میشه ترجیح بلا مرجه. به این جا رسید که ما میخواییم ترجیح بلا مرجه که نمیتونیم ترجیح بدیم، نوبت به این جا رسید میگیم تقسیم میکنیم رو محل نزاع. فرضاً یه 1000 تومانی هست، رو دو تا شیخ دعوا دارن، این میگه پول من بود، اون میگه پول من بود. حالا رو این که دعوا گرفتن، این چرا مثال شیخا رو بد میزنم نمیدونم، چرا اسم شیخ میاد مثالاش بد یادم میاد، رو هزار تومانی در صد هزار تومانی سر ببین به این شیخ صد هزار تومان برش مهمه. یکم بهتر بشه. آره، رو صد هزار تومان دعوا گرفتن. این اگه دعوا شد، هیچ راه قضایی نداشتیم، نه اقرار، نه بیانه، نه قد، هیچ کدوم فصل خصومت نکرد، اون آخر 50,000 تومان به این میدن، 50,000 تومان به اون میدن، نصفون لی نصفون لک و والله خیر المنصفین. بله، ما تساویه ما. این رو تو امور مالی این کار رو میکنن، اون جاهایی رو که مثلا بین دراهم گاهی اختلاط صورت بگیره، مثال دراهم رو تو فقه میزنن. حالا نمیدونن این درهم ها مال چه شخصیه، نه بیانه ایست، نه اقرار، هیچی نیست، تقسیم میکنن. اون مقداری که اقرار هست تفکیک انجام میشه، اون مقداری که با بیانه، اقرار، قسم نتونن فصل خصومت بکنن، تنصیف میکنن. حاکم شرع فصل خصومت میکنه به قسمت، حکم ظاهریه دیگه، قسمت و ما یقع و فیه تنازع بین الخصمین، یه شیخ با یه شیخ دیگه، مع تساویه ما. تساویه ما رو گفتیم مع عدم الحجه، یعنی هیچ دلیلی برای ترجیح یک خصم بر خصم دیگه نداشته باشیم، اون موقع میایم تقسیم میکنیم. ما نحن فی هم از همون موارده، نمیدونیم این سهم آقا رو میبره یا خانم رو میبره، نصف هر کدوم رو بهش میدیم میشه 3/4. و هو هنا کذالک، این دلیل دوم. دلیل سوم هم یه چیزی شبیه خود دلیل دومه، که البته دلیل سوم بازم دلیل عامه ولی به مصالحه شبیه تره، چون باید خلاصه ارث بهش بدیم، ورثه، اینم جزء ورثه است، ارث میبره. خب ما اگر اینو مذکر فرض کنیم شاید مؤنث باشه، به بقیه ورثه ضرر بخوره. اگر مؤنث فرضش کنیم شاید مذکر باشه، به این ضرر میخوره. میتونن مصالحه کنن به 3/4. استحاله ترجیح بلا مرجح، لاستحاله ترجیح من غیر مرجحن، باعث میشه دنبالش بنویس مصالحه به نصف میکنیم در مشکوک، مصالحه به نصف میکنیم تو قسمت مشکوک. حداقل انساست، حداقل انساست. بخوایم یه مصالحه انجام بدیم که به گردن هیچ که ضرری نکنه، نه وارث، نه این آقا یا این خانم، این خونسا ضرر نکنه، تو اون نصفه دوم باید مصالحه کنیم. مصالحه عاقلانش تنصیفه، پس اون جمله کامل نیست. لاستحاله ترجیح من غیر مرجحن، بحث مصالحه هست. اینو مذکر فرض کنیم ورثه ضرر میکنه، مؤنث فرض کنیم شاید این ضرر کنه، این دوتا شاید ها با هم تساوی دارن، میشه ترجیح بلا مرجح. شیخ ها میگن محاله، نتیجه مصالحه به تنصیف میشه، مصالحه به تنصیف میشه در نصفه مشکوک، مصالحه به تنصیف میشه در نصفه مشکوک، نتیجه میشه 3/4، 3/4 یک مرد. پس 3 دلیل اقامه کردن، علاوه بر این که شهرت پاش داریم، علاوه بر این که شهرت پاش داریم 3 دلیل داریم. روایت هشام ابن سالم، عمومات بحث منازعات، روشی که در منازعات تو فقه ما اجرا میکنیم. دلیل سوم استحاله ترجیح بلا مرجح، ربطی بحث منازعات نداره، برای درست کردن بحث مصالحه هست. اگر اختلافی کردن بخوان مصالحه کنن، مردونش اینه دیگه، نصفون لی نصفون لک. لذا قسمت مشکوک یعنی نصفه دوم رو تنصیف میکنن، میشه 3/4. این تا اینجا قاعده، اما چگونه حساب کتاب آخوندی میکنیم؟ همون حساب کتاب به علاوه منها و متوافقین و متباینین و اینها الان دوباره داریم میاد. یه 18 تا مثال خواهیم خوند که تو خونسا حساب کتاب آخوندی چجوریه، گوش بده که یاد بگیری. فلهو، ضمیر برمیگرده به خونسا. اگر وارث دو نفر بودند، آقای فوت کرده، دو تا ورثه داره، یه ذکر یه خونسا، فلهو ما از ذکر، خونساش هم خونسای مشکله است دیگه، خمستون من اثنا عشر، از دوازده سهم پنج سهمو بهش میده. چجوری؟ شما رو گذاری بکنید مراحل محاسبه رو، اون سالهایی رو که نوعا بحث خونسا رو گفتم تو امتحان، نوعا سوال مثال خونسا رو دادم، حالا نمیدونم این دفعه میدم یا نه. این مراحل محاسبه مهمه، مراحلش جواب غلطن بیاد مهم نیست. مرحله شماره یک، لأن الفریزه علا تقدیر ذکوریتهی، اگه خونسا فرزن مذکر باشه فریزه میشه دو، من اثنین، چون اون نفر دومم چیه؟ مذکره، ارث بینشون تقسیم بر دو میشه، درست آقا؟ نصفشو میدیم به این پسر، نصفو میدیم به اون پسر. پس اگر این خونسا مذکر باشه، فریزه ما عدد دو هست، مخرجش یک دوم مال اینه، یک دوم مال شماره دو. و علا تقدیر الانوسیه من ثلاثه، اگه دختر باشه یه سهم به این میدیم، دو سهم به داداشش، پس یک سوم مخرجی که داریم عدد سه هست. و علا تقدیر الانوسیه من ثلاثه، این دو مرحله، مرحله سوم. و هما متباینان، بین دو و سه تباینه. چه کار میکردیم تو تباین؟ فیضرب احداهما فی الاخرى، دو رو ضرب در سه میکنیم میشه شش. مرحله بعدی، ثم یضرب المرتفع فی اثنین، تو بحث خونسا همیشه عددی که در دو تقدیر به دست میاریم ضرب در دو میکنیم، لذا خودش داخل داخل خط تیره میگه و هو قاعدتون متردتون فی مسئله الخناسی. خط تیره نداره قبل و هو ثم یضرب چهارم میشه، بله، ثم یضرب المرتفع یعنی شیش در دو ضرب میشه، میشه عدد دوازده، ثم یضرب المرتفع یعنی شش در عدد دو، همون داره بهت میگه و هو، دلیلش هم داره میگه، اون و هو این ور اون ورش، یا خط تیره بزن یا ببر تو پرانتز، و هو قاعدتون متردتون فی مسئلت الخناسی. چرا دو رو باید ضرب کنیم؟ لیل افتقار، چون نیاز داریم تنصیف بکنیم هر نصیبی رو، نصف نصیب مذکر رو باید بهش بدیم، نصف نصیب مؤنث رو باید بهش بدیم، لذا تو بحث خونسا همیشه ضرب در دو میکنیم. خط تیره دوم رو اینجا بزنید، الا تنصیف کل نصیبین، اینجا خط تیره دوم میخوره. پس یضرب المرتفع فی اثنین یعنی شیش و ضرب در دو میکنیم، و ذالکه اثنا عشر، نتیجهش میشه دوازده. شد دوازده. خب دوازده اگر این خونسا مذکر باشه یک دومش چقدر میشه؟ مرحله بعدی، لهو یعنی للخونسا، میشه مرحله پنجم. لهو للخونسا از عدد دوازده، منها به دوازده برمیگرده، علا تقدیر ذکوریه ستتون و علا تقدیر الانوسیه اربعتون. خب اربعه با سته چند میشه آقا؟ ده. لهو نصفه هما، مرحله بعدی، فلهو نصفه هما، ده رو تقسیم بر دو میکنیم، پس ایشون چقدر ارث میبره؟ خمستون، پس میشه پنج تا از دوازده سم، پنج سم از دوازده سم رو میدیم به خونسا، والباقی للذکر، اون فرد مذکر هم چند تا سم میبره؟ هفت تا میشه. پنج به بعد دیگه نداره که، لهو نصفه هما، نصفش میشه پنج، درسته؟ اون بالا میگه نگفتیم نصف سهم مذکر رو بهش میدیم، نصف سهم مذکر باشن چند نفرن؟ دو نفرن، یه مذکر بود اینم یه مذکر، پس تقسیم بر دو میشه، دوازدهش میشه شیش. اما اگه مؤنث بود دو تاشو داداش میشه میبره، یکیشو خودش، میشه چهار. دوازده تقسیم بر سه بشه میشه چهار، شیشو به علاوه چهار میکنیم تقسیم بر دو میشه پنج. همونجا میتونی حساب کنی، اما اول من بهت گفتم سه چهارم بهش میدیم خلاص، درسته؟ سه چهارم یک نفر رو بهش میدیم، یک رجل رو، سه چهارم یک رجل رو بهش میدیم خلاص. ولی روش آخوندیشو میخواستیم ببینیم چه مراحلی طی میشه. والباقی للذکر، بله. چرا تقسیم رو هفت؟ هفت از کجا میاری؟ سوال ما همینه. این علت این که فقط شما دو نفر فرض نکنی، گاهی ورثه عددها مختلفه، تو مثالای بعدی ببینیم چه کار باید بکنی. این روش تو همه مثالا پیاده میشه، لذا شما بخوای تو هر مثالی یه روش داشته باشی، ضریب خطاتون بالا میره. ایشون داره، یعنی علمای سابقی یه روش ارائه دادن تو تمام مثالای خونسا کاربرد داره. همین روشی که خوندیم الان تو مثال دوم پیادهش خواهیم کرد. نه دیگه، نه اضافه نمیبره. والباقی للذکر، مثال دوم، مثال دوم لل خونسا، یه لهو قبل مال اونسا داریم، واللهو یعنی خونسا، مال اونسا وارث دو نفره، یه خونسا هست و یه خواهر داره، دو تا وارث، اونجا برادر داشت خونسا، اینجا خواهر داره. لهو مال اونسا سبعتون من اثنا عشر، از دوازده تا هفت سهم میبره، به تقریب ما سبق، الا ان لهو خونسا بر فرض ذکوریت از عدد دوازده چقدر میبره؟ هشتا، خواهرش چهارتا میبره. بر فرض انوثیت دختر، اونم دختره، نصف میبرن، میشه شیشتا، شش به علاوه هشت میشه چارده، نصفه ما سبعتون، پس هفت تا از دوازده تا رو میبره، همون مراحل طی میشه. مثال سوم، و لهو معهما، اینجا هم لهو تقدیره، و لهو برای خونساست، اگر سه تا وارثن، یه خونسا داریم، یه مذکر داریم، یه مؤنث، میفرماد 13 سهم از 40 سهم رو میبره. اینجا داره براتون حساب میکنه، لان الفریزه علا تقدیر انوثیت خونسا، یه برادر میشن دوتا خواهر، برادر دو برابر خواهرها میبره، پس سهم میشه 4 تا. لان الفریزه علا تقدیر انوثیت خونسا 4 تا، علا تقدیر ذکوریت دو تا برادر میشن یه خواهر، میشه 5 سهم، و علا تقدیر ذکوریه من خمستن، فریزه 5، بینشون تباین، مضروب احداهما فی الاخرى میشه 20، 4 5 تا 20 تا. گفتیم هر عددی اومد ضرب در دو میکنی، مضروب المرتفع فی اثنین 20 و ضرب در دو میکنی میشه 40، پس سهام ما میشه 40 سهم. لهو علا تقدیر فرضی ذکرن، از 40 سهم اگر این مذکر بود چقدر میبره؟ چون 40 رو تقسیم بر 5 میکنی، تقسیم بر 5 میکنی، میشه 8، 8 و ضرب در دو میشه 16. فلهو علا تقدیر فرضی ذکرن 16 تا میبره، علا تقدیری اونسا 10 تا میبره، چون 4 سهم بود دیگه، 4 سهم بود، دو تا دو خواهر میشن یه برادر، 10 تا میبره، 10 به علاوه 16 میشه 26، نصفه هما 13، 13 تا میشه. والباقی بین الذکر والانسا اصلاسن، بقیه رو بین اونها تقسیم میکنی، پسر دو برابر دختر میبره، للذکر مثل حضل الانسه باقی 13 تا آباری کلا باقی باقی 13 تا رو که میشه 27 تا 27 تقسیم بر 3 میکنیم 9 تا رو خواهره میبره 18 تا رو برادر. درست آقا؟ 9 تا رو خواهر میبره 18 تا رو برادر، چون باقی مونده 40 تا 13 رو کم کنیم میشه 27 تا. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ 40 تا 13 تا کم کنیم میشه 27 تا، تقسیم بر 3 بکنی 9 تا سهم دختر 18 تا سهم پسر. و ضابط داشتم اذیتش میکردم، گفتم چرا اونجوری نگاه میکنم، همه برگشتن دارن نگاهش میکنن کم جنبه ها. و ضابط فل مسئله تل خونسا، ضابط در مسئله خونسا، انکه تعمل المسئله، مسئله رو یه بار فرض میکنی، انوسیت یعنی تفرزه انسا، انکه تعمل المسئله تارتن انوسیتن، ای تفرزه انسا تارتن ذکوریتن، یعنی تفرزه مذکرا، و تو تا کل وارسن نصف مجتمع له فی المسئله، نصف سهم خودش رو میبره. تو تا کل وارسن یعنی منه زمیرش به خونسا برمیگرده، چه خونسا چه بقیه وراس که باهاش اجتماع کردن، منه و ممن اجتماع، این زمیر منه به خونسا برمیگرده، ممن اجتماع مع الخونسا یعنی بقیه وراس، چون دو بار ارث رو تقسیم کردیم همش رو نصفه میبرن دیگه، نصف دو تا سهم رو میبرن، نصف مجتمع لهو لهو به کل وارثین برمیگرده. فل مسئلتین، مسئلتین اینی مذکر و مؤنث دیدن، گاهی ما یک بار مذکر نگاش میکنیم یک بار مؤنث. مضافن که اون ضربه هم انجام میدیم، ضرب المرتفع فی اثنین کما قررناهو، همونجور که تو دوتا مثال فهمیدیم. نه چون ضابط رو شهید اول آورده بود خواست دوباره تذکر بده. خب چند تا مثال دیگه بخونیم، فکر کن شرط، فکر کن راه حل بده، مثل این مثالی که الان مثال سوم رو خوندیم باید یه جور حساب کنی که سهم اینها هم روند در بیاد دیگه، بس اینجا هم باید یه فکری بکنی. آره یه فکری باید بکنید برای تمام مثال ها، یه قاعده باید بدی. اینا نشستن فکر کردن این قاعده رو دادن، شما قاعده بهتر ارائه بدی ما تو رساله ما چاپ میکنیم. فعلا هازا لوکان معل خونسا احد الابوین، اگر خونسا بود و یک پدر یا مادر، چقدر می برد پدر مادر؟
یک ششم،
چون اولاد داره دیگه، حاجب بیش از یک ششم میشه. لوکان معل خونسا، میت ما اولاد داره، خدا بهش اولاد داده خونسا، و یکی از والدینش هم زنده، لوکان مع الخنسا احد الابوین، فالفریزتو علا تقدیر ذکوریه ستتون، اگر مذکر باشه فریزه ما ستتونه، چون سهم بالفرض پدر یک ششمه، باقی مونده مال اولاد، پس فریضه رو 6 قسمتش میکنیم. اما علا تقدیر انوسیه چرا میشه 4؟ کی میتونه بگه؟ یک دوم به اضافه یک ششم میشه 4/6، بقیه هم دوباره به این 4 سهم تقسیم میشه، پس کل فریضه 4 هست. یک ششم یعنی چی؟ یک دوم یعنی چی؟ یعنی 3/6، درسته؟ 2/6 باقی مونده داری، اون 2/6 رو باید برگردونید به این دو نفر، یعنی اون 2/6 هم تقسیم برای 4 میکنی، چهار صورت دارید، مخرج ششه، متوافقان هستن، دو رو ضرب در شیش میکنید میشه دوازده. بعد چجوری تقسیم میکنی؟ به چهار تقسیم میکنی. نه یک ششم نه دیگه، چون گفتیم دو ششم هم دوباره بین اینها تقسیم میشه، یعنی کلن تقسیم برای چهار میشه. خب علا تقدیر الانوسیه اربعتون، چون اون دو ششم رد میشه به همین دو نفر. چجوری رد میشه؟ سهام چهار تاست دیگه، یادتون رفته؟ چقدر حافظه های خوبی دارن. امروز نهار جوجه خوردن؟ عجب، خیلی وضعتون خوب بوده که. تو جوجه مگه چی میریزن؟ اگه خوب بپزه مثلا مواد مخدر چیزی میریزن. علا تقدیر الانوسیه میشه اربعه. چه جوری؟ یک ششم دارید به اضافه سه ششم، درسته؟ میشه چهار ششم، باقی مونده دو ششمه. او دو ششم هم دوباره بین چهار سم تقسیم میکنی، اربعاً تقسیم میشه. پس اصل سهام ما چهاره دیگه، از همون اول هم میتونیم چهار قسمت کنیم. یک قسمت رو بدیم به مادر مثلا یا پدر، بقیه رو بدیم به دختر. علا تقدیر الانوسیه اربعتون، بین چهار و شش تباین نیست، درسته؟ متوافقان هستن به نصف. یا سه رو ضرب در چهار میکنیم یا دو رو ضرب در شش میکنیم. فتضرب و ثلاثتون، ایشون سه رو ضرب در چهار کرده، یعنی وفق شش که سه هست ضرب در عدد چهار که فریضه دیگه هست، مجتمع میشه دوازده. دوازده رو گفتیم تو قاعده بس و خونسا ضرب میکنیم، یعنی در دو. دوازده ضرب در دو میشه در 24. لعهد الابوین خمسه، للخونسا تسع عشر میبره. پنج سهم از 24 سهم رو میدیم به عهد الابوین، به خونسا هم میدیم 19 تا. جمع میکنیم دیگه، جمع میکنیم مال خونسا رو تو هر عدد دیگه. اون نیومده ادامه رو انجام بده. نه دیگه، نه دیگه. 24 شد یرحمکم الله، یرحمکم الله. یک ششم 24 تا چقدر میشه؟
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
دو تا مسئله اون که گفتم مهمه تو امتحان برای من اینه. به اینجا که رسید عدد 24 باید این رو حساب کنید، بگید مادر یا پدر که یک ششم داره اگر خونسا مذکر بود چقدر میبره از یک ششم؟
اگر
مذکر بود 4 سهم میبره. اگر مؤنث بود چقدر میبره؟ یک چهارمشو. ببینید یک ششم 24 تا چقدره؟ 4 تا. اگر مؤنث بود خونسای ما، مادر یک چهارم میبره، یک چهارم 24 تا چقدر میشه؟ 6 تا. 6 رو به علاوه 4 میکنی میشه 10. 10 تقسیم بر 2 میکنی میشه 5. لذا احد الابوین 5 میبره، اون تیکه رو دیگه نیاورده. اون مهم تو مسئله خونسا اینه، یک بار این مادر رو تو مسئله اول نگاه میکنیم چقدر میبره، یک بار تو مسئله دوم، فقط خونسا رو این کار رو نمیکنیم، یک بار تو مسئله دوم نگاه میکنیم چقدر میبره، جمع میزنیم نصف میکنیم، همونطور که برای خونسا این کار رو میکنیم. اونهایی که فرض بر هستند برای اونها همین کار انجام میدیم. تو مسئله مذکر بودن خونسا فرض بر باشن چقدر میبرن، تو مسئله مؤنث بودن خونسا فرض بر باشن چقدر میبرن، دوتا رو جمع میکنیم تقسیم بر دو میکنیم. اونجا که عبارت داشت منهو و من من اجتمع معهو، یعنی چه مال خونسا چه مال فرض برها به همین شکل درست میشه، هر دوتا رو این کار رو میکنیم. پس میشه 5 و 19. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احمد
یکیشون بذاره یکی گفتیم بعدش هستن
برهامون چند تا هستن؟
دو نفر
هستن. آقا باری کسی دو تا دیگه هم بینید چهار تا تقسیم بکنید.
خب حالا
این چهار تا
اینجا فرزن لحاظه
اینجا میبینیم گفتیم چهار شیش تا بیشتار تا باید بیشتار
داره. آره باشه باشه
اینجوری حساب میکنیم.
خب زبر یک شش رو میکنیم چند میشه؟
میشه چهار اینه میشه دوازده.
خب بعدش چهار به دوازده چند؟ یک به سه هست دیگه.
خب یک به سه
پس چهار سهم داریم.
ارزم
چهار به دوازده
احد العربین
تناسب انجام بکن. یادت رفتی کلاس سوم ابتدایی تناسب با سوم ابتدایی
که اون طرفمون فرض برمون مثلا
نه مگه به دوازده به سوم دیگه
این برمون.
آره سه به یک پس میشه چهار سم
ولی سهام اینجور حساب نمیشه.
آه دیگه حالا ایشون داره باید حساب میکنه.
سهام رو ما همیشه از مخرج حساب میکنیم.
نه اون فریضه هست.
خب اینجا اون فریضه هست.
فریضه اینجا میگه چهاره.
مریضه
در ادامه هم تقسیم میشه دیگه.
میدونی آقا
این آخرت چند آوردی؟
الان
4 تا سهم. در صورت این وقتی 4 این 12 هست چند تا سهم میشه؟
4 16 چند اضافه میاد؟
چند تا 4 تایی
8
او 8 تا چجوری تقسیم میکنی؟ دو تا رو میدی به والدین 6 تا 12 پس همیشه 4 سهم دیدی. سه تا رو به این میدی یکی بون پس جمع میشه 4 سهم.
توی مسئله یه قولی هست که دلالت الفاظ و معانی رو ذاتی میدونن. اونجا دلیلش اینه که ترجیح بلا مرجح پیش میاد.
دلالت الفاظ بر معانی رو ذاتی میدونن. خب
اگر اینجور نباشه ترجیح بلا مرجح پیش میاد چجور رد میکنن؟
پاسخش خیلی راحته. وقتی ما وضع رو اعتباری بدونیم ترجیح بلا مرجح معنی نداره. اعتبار انتخابیه، نیاز به ترجیح نداره، دلیل داره ترجیح نداره. ترجیح بلا مرجح جاش تو جعل اعتباریات نیست اصلا. جعل اعتباریات انتخاب دیگه.
اون حالت آزاد هست.
درسته؟ من میخوام انتخاب کنم این لفظ برای این آقا، اون لفظ برای اون آقا. عشقش کشیده باباش اسمش بذاره فلان، خوشش اومده دیگه از اون لفظ، یا مامانش گذاشته باباشم از ترس گفته چش. خلاصه هرچی علت داره ترجیح بلا مرجح نیست. جعل در اعتباری یا تابع استحسان خیلی وقتا، پس دنبال دلیل نیست چون اعتباریه. وضع وقتی وضع رو جعلی میدونیم، اینو مرحوم مظفر قشنگ آورده تو همون جلد اول اصول فقه، وضع رو وقتی اعتباری میدونیم دیگه ذاتی بودن معنی نداره.
جای ترجیح و ترجیح کجاست؟ یعنی اگر اعتباری جای ترجیح و ترجیح نیست، جای ترجیح و ترجیح ما بحث کنیم کجا هست؟
یکیش تو علوم تجربینی هست، مثل بحثایی که مربوط به اراده هست. یکی هم مال اینجور مواقع هست که اصل حق معلومه، انتخابش دشوار. یعنی چیزی هست وجود داره ولی اونجا هنوز جعلی نشده. تو بحث الفاظ میخوان اسمشو بذارن مثلا کوروش، اسمشو میخوان بذارن داریوش مثلا، منوچهر. ایرانی ها چه اسمایی میذاشتن از اسما خود برای اونها شیرین میذارن.
بحث خونسا که گفتیم دوتا فرض رو مطرح کردن، حالا که کسایی هستن که یه دونه فرض داشته باشن ولی خصوصیت جنس مخالف رو دارن، مثلا اینه فرض زنانه ولی مثلا موهاش یا مثلا مردونه ولی باز میکنن.
آره اینو باید درمان کنن دیگه.
بجا پس تو مسئله ارث فقط همون
آلت رو نگاه
میکنی. تو موردی میشه که هیچ فرضی نداشته باشه؟
میاد، بحثش میاد. من لیس له فرجان بحثش خواهد اومد که حتی مواردی هست که البته اینها دیگه خلقتش جزء نوادره، ممکنه مثلا قرنها یکی رخ بده که هیچ مخرجی ندارن، دستگاه گوارششون دوباره وصل به دهان، یعنی از همون ور میخورن از همون ور تخلی انجام میدن، که اینها رو بحثش میاد.